با توجه به فراسایی که سخنان ایشون داشتن به چند نکته باید بهش توجه کنیم. یکی اینکه در رابطه با بی‌اعتبار بودن امضای ترامپ جنایتکار در توافقنامه‌ای که با ایران داشت و ایشون فرمودن که این امضای نشون داد که رفتار آمریکا در تجاوزهایی که داره انجام میده که هیچ اعتباری نداره و به این لحاظ شاید تکلیف ما رو با این توافقنامه ایشون مشخص کردن که حالا مورد مناقشه بعضی هم در داخل و خارج هم وجود داره. به این لحاظ اون چیزی که مشخصه اینی که ایشون به عنوان فرمانده معظم کل قوا مقابله به مصر و فراتر از اون رو توصیه کردن و فرمان دادن و اگر فرمان ایشون رو ما اجرایی بکنیم قطعا امریکایی ها طعم شکست رو خواهند چشید و همونطور که امام شهیدمون هم بارها مطرح کردن در سخنانشون که به زودی ما طعم شیرین پیروزی رو هم خواهیم چشید. به لازم این مسئله کاملا مشخصه که ما مقابله کردن با تجاوزات امریکا رو بر اساس منافع ملی و امنیت ملیمون ادامه خواهیم داد و به اون چیزی که بین رئیس جمهور ایران و امریکا امضا شده توجه نخواهیم کرد و اون رو دیگه جزء مناسبات خودمون با آمریکایی‌ها قرار نخواهیم داد. نکته بعدی که ایشون بهش توجه کردن این که دشمن به هر حال دست از جنایت و خباستش بر نمی داره و شرایط طوری هستش که ما در داخل کشور باید مراقب رخنه دشمن برای جنگ روانی و ایجاد اختلاف باشیم و وحدت و انسجام ملی رو که ثمره خون امام شهیدمون در این مقطع تاریخی هست رو قد بزنیم. به این لحاظ به نظر میشه که ایشون در بیاناتشون به این نکته تاکید داشتن، به عبارتی فصل الخطابی بودن بر مناقشاتی که در داخل مطرح میشه و مباحثی که مطرح میشه و ایشون با اینکه نقد انجام بشه اما نقد به حالت منصفانه، عاقلانه، عادلانه باشه تاکید داشتن و در این حال بر حذر داشتن کسانی که دنبال این هستن که با ابزاری مثل نقد کردن باعث ایجاد اختلاف در این شرایط حساس در کشور باشن. بحث دیگه که ایشون مطرح کردن ضمن تشکر از حضور حماسی مردم ایران خصوصا در تهران، قم، مشهد و همچنین در عتبات عالیات در کربلا و نجف توسط مردم عراق و قدردانی از این حضور، این رو یک سرمایه اجتماعی برای تداوم مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن ترسیم کردن که باید مورد توجه قرار بگیره و تذکری هم که داشتن ایشون این بود که اون چشمه فتنه که بعضی موقع ها در داخل کشور با تحریک دشمنان ما ایجاد میشه رو کور کردن. این چشمه فتنه‌ای که داشت خودش رو نشون میداد با ابزارهای مختلف و رفتارهای مختلف و خب وقتی اختلاف شکل میگیره تمام میکنه دشمن به این که میتونه فشار بیشتری بیاره، میتونه در چانه زنی ها امتیازهای بیشتری بگیره. خب این هم الحمدلله با هم نصیحت حکیمانه ایشون و توصیه ایشون و به عبارتی فرمانی برای همه کسانی که ولایت مدار هستن و در دایره ولایت قرار میگیرن و تمسک میکنن به عروت الوثقای ولایت، دیگه این به نظر میسی که کار رو تمام کرد و فصل و خطابی بود بر همه این نگاه هایی که ممکنه در این زمینه وجود داشته باشه. به نظر میاد که در شرایط حساس و کنونی با توجه به اینکه دشمن تلاش میکنه با اقدامات نظامی و وحشیانه خودش ایران رو پای میز مذاکره بنشونه، این اولتیماتومی که ایشون دادن فکر کنم دیگه این ختمش رو امریکایی‌ها که همیشه دچار خطر محاسباتی هم میشن دنبال نکنن. یعنی قرار بر این نیست که ما چشم در مقابل چشم باشه، بلکه فراتر از آنچه که تصور میکنن ما ضربات خودمون رو وارد میکنیم و این شرایطی که اونا دنبال هستن که یا سیکل معیوبی که ایجاد کردن که میان عملیات نظامی انجام میدن، جنایت میکنن، زیر ساختای ما رو میزنن، بعد میان میگن حالا مذاکره کنیم، بعد میان میگن آتش بس بشه، بعد میان دوباره جنگ رو میندازن. این دیگه به نظر میاد که با پیامی که ایشون دادن قائلش تموم شد و دیگه ما وارد این سیکل معیوب نخواهیم شد.
آقای مقدم، فرماندهی تروریستی ارتش آمریکا در محله و منطقه سنتکام توی بیانیه اعلام کرده که ارتش این کشور یک حملات هوایی جدیدی رو میخواد علیه ایران آغاز بکنه. حالا امروز 6 بعد از ظهر که خیلی از مواردی که دوستان عزیز شنونده زیرنویس خبرها و در خبرها میدیدند شامل خیلی از چیزها بود، یک سوالی که اینجا پیش آمد این که ایران ادعا کرد که 2 سرباز آمریکایی کشته شدن، 1 سرباز مفقود الاثر. من خبرها رو که میدیدم کتمان کردن و گفتن اصلا همچین چیزی نیست، ولی دیروز کل شبکه‌های تروریستی خودشون اذعان کردن که بله 2 سرباز کشته شدند و 1 سرباز مفقود الاثر و 4 نظامی دیگه به بیمارستان منتقل شدند و بعد از درمان مرخص شدند، شماری هم از نیروهاشون جراحات جزئی برداشتن. این نیست که اونها صدمه ای نبینن و فقط ادعا بکنن ما حمله کردیم. میخوام این رو بپرسم از شما جناب آقای مقدم که در رابطه با پیاده کردن نیرو که خیلی ادعا میکنن در جزایر ما به خصوص جزیره خارک، میخوام در این مورد هم صحبت بکنیم و فصل الخطابی که رهبر عزیزمون فرموندن در همین حیطه که با شدیدترین وجه مقابله ما باهاشون مقابله میکنیم، میخوام اول بپردازید به این بحث که واقعا اصلا قرار هست انجام بشود و اگر قرار هست انجام بشود تمهیداتی که ایران عزیز و ارتش و سپاه مقتدر ما در نظر گرفتند به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید، ما از 30 سال پیش نیروهای مسلح ما برای سناریوهای مختلف خودشون رو هم آموزش دادن، هم تجهیز کردن، هم از نظر لوجستیکی، هم مانورهایی که انجام میدادن و تمرینهایی که داشتن برای بدترین شرایط خودشون آماده کردن و ما هیچ حراسی از این نداریم. گرچه دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما به هر حال اگر دشمن نادانی کنه و جهالت کنه و جنایت بکنه پاسخش رو سخت خواهیم داد. شما دیدین در انعکاس این 2 سربازی که کشته شده، البته اخبار جنگ رو امریکایی‌ها سانسور میکنن و نمیذارن اخبار کاملی بیرون بیاد به لحاظ شرط جنگی، اما ترامپی که همیشه فرار میکرد از این موضوع برگشت گفتش که بسیار غم‌انگیز است و دردآور. یعنی کاملا نشون میده که ضربه هایی که زده شده ضربه های مؤثر و کارایی بالا بوده که ترامپ میاد در رسانه ها این گونه اظهار عجز و لابه میکنه از این شرایطی که براش به وجود اومده. به نظر میاد که شرایط منطقه به سمتی خواهد رفت که اگر مهار نشه این تجاوزات امریکا و کنترل نشه، حالا نه فقط توسط ضرباتی که ما داریم وارد میکنیم بلکه جامعه جهانی هم مسئولیت داره نسبت به این موضوع، اون موقع باید منتظر این باشیم که جنگ جهانی از خلیج فارس آغاز بشه. اونها در طرح‌های خودشون دارن با این عملیاتی هم که دارن سنتکام انجام میده به دنبال این هستش که جنوب کشور رو از مرکز به لحاظ پشتیبانی و لوجستیکی جدا کنه و بعد بیاد سرپلی رو حالا در یکی از جزایر بگیره و بعد اونجا به عنوان توسعه آینده روش حساب باز کنه و یا نقطه ای رو به عنوان اینکه در مذاکرات به عنوان نقطه اتکایی برای گرفتن امتیاز هستش رو استفاده کنه. این در طرحی آمریکایی‌ها هستش، بارها این رو تمرین کردن، نزدیک 50,000 نیروی آبی خاکی وارد کردن، اما اینا نمیدونن که ملت ما که در جنگ دفاع مقدس در جنگ 8 ساله مقاومتی کردن که با وجود اینکه خرمشهر رو از دست داده بودن، آبادان در محاصره بود، ملت ایران از تمام اقصانقاط ایران رفتن به خوزستان و در حمایت از مردم جنوب کشور با دشمن مقابله کردن و اینا خیال خامی در سر دارن. اگر تمام راه ها هم بسته بشود، اگر تمام پل ها و فرودگاه بزنن، مردم ما سینه خیز میرن به کمک مردم در جنوب و نخواهند گذاشت وجبی از خاک کشور ما در اشغال دشمن بمونه. هر جزیره که اینا بگیرن آنقدر ما گلوله و موشک و پهباد بهش خواهیم زد که قبرستان اونها بشه و در تاریخ هم ثبت بشه که اینجا قبرستان آمریکاییاست که خواستن ایران اشغال کنن. به خاطر بیشتر اقداماتی که الان دارن انجام میدن بخشش جنگ روانی هستش و بخشش هم حالا اگر عملیاتی بکنن در رابطه با جزایر ما قدرت عملیاتی بسیار قوی داریم. حتی توپخانه‌های ما به لحاظ نزدیک بودن به این جزایر به راحتی میتونن دشمن رو در خاک خودمون تبدیل به قبرستان بکنن که عبرتی برای تاریخ باشه.
آقای مقدم، شما از رسانه گفتید، من میخوام از پروپاگاندا و مسائلی که مطرح میشه در رسانه های معاند این رو اضافه کنم پیوست کلام شما که اعلام کردن که کلن خارک تخلیه شده، یعنی مردم خارک اینطور اذعان کردن و حالا به علت مثلا شناخته نشدن صدا و نمیدونم این مسائل، ما فقط صحبت ها رو پخش میکنیم که آره جزیره خارک خالی شده و الان کسی ساکن نیست، که ارتش و سپاه ما سریعا پاسخ دادن که هیچ کلامی که گفته میشه در این مورد درست و صحت نداره و اینکه مردم خارک در جزیره خارک هستن، خاک تخلیه نشده و قرار هم نیست که تخلیه بشود. شما فرمودید که اگر قرار هست که اقدامی بشود، ارتش ما سالهای ساله و سپاه کار کردن روی این قضیه، اگر 1%، ما میگیم 99% اصلا جرأت همچین کاری رو ندارن، 1% همچین اتفاقی اگر بیفته، قرار هست که به چه شکلی؟ من یک بار دیگه هم این سوال رو از شما پرسیدم، اینکه شما فرمودید توپخانه های ما منتظر هستن، الان پل های ما رو داره میزنه، این مواصلات و ارتباطاتی که به وسیله پل ها برقرار بوده، این قضیه چطور میخواد کمک بکنه به جزیره خارک و جزایر دیگمون که به وسیله پل ها به هم متصل بودن؟
ببینید، اینا بر اساس تئوری حلقه های باردن، 5 حلقه باردن در کوزوو و عراق هم اقدام کردن. اونا میگفتن که اگر حلقه وسط که فرماندهی و رهبری رو هست بزنیم، سیستم اصلا میپاشه و دیگه نیازی به حمله نظامی نیست. با اینا اومدن رهبر ما رو، امام ما رو شهید کردن، فرماندهان ما شهید کردن، ولی به نتیجه نرسیدن. 2 ساعت بعد از شهادت فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح به خوبی تونستن پاسخ دندان شکنی رو به دشمن بدن. در حلقه دوم واردن میگه که اگر رهبری سقوط نکرد، فرماندهی از کنترل خارج نشد، شما باید برین ارتباطات رو مورد هدف قرار بدین، یعنی پول ها و راه ها و رادار ها و سیستم های پدافندی و زیر ساخته رو، تا ارتباط بین اون نقطه‌ای که میخواین شما بهش حمله کنین با دیگر نقاط قطع بشه و بعد زمینه آماده بشه برای اشغال سرزمینی. خب عملیات آبی خاکی در خلیج فارس محدودیت خاص خودش رو داره، یعنی اینا ممکنه بیان جزیره‌ای رو درش نیرو از آسمان یا عملیات آبی خاکی پیاده بکنن. اما نگهداری اون دیگه دست اونا نیست، چون انقدر آسیب پذیریشون بالا هست که قطعا تلفات سنگین و حتی اسارت خواهند داد، و بعدم نیرویی که پیاده میشه توی یک منطقه نیازمند لوجستیک و حضور نیروهای پشتیبانی برای رسوندن امکانات، مهمات و تجهیزات هستش. خب ما خلیج فارس در آن تنگه هرمز در اختیار ماست و هر گونه کشتی که بخواد به جزایر ما نزدیک بشه به راحتی میتونیم با موشک‌های خودمون و پهپادهای خودمون مورد هدف قرار بدیم. اگر این ریسک رو مثل کاری که در اصفهان انجام دادن و تلاش دور آفریدن بخواد انجام بدن، با رسوایی و دادن تلفات و اسیر شدن آمریکایی‌ها و کشتای زیادی مواجه خواهند شد. من به نظر میرسه که ترامپ بخش عمده ای از این حرفایی که میزنه و سنتکام حرفایی که میزنه عمدتا برای این هستش که ما سنگرمون رو خالی کنیم که اونا بیان تصرف کنن. ما تجربه نشون داده که تا آخرین گلولهمون رزمندگان ما در سنگرهاشون میمونن، مردم ما مقاوم هستن و اگر نیازی به اعزام نیرو باشه این چند میلیون جان فدایی که ثبت نام کردن آماده هستن با ماشین شخصی خودشون حرکت کنن به سمت سواحل جنوب و دفاع از سرزمینشون.
آقای مقدم، خیلی مسائل رو نمیشه به فقط رسانه اکتفا کرده و خیلی از مسائل باید به چشم دیده بشه. اگر خاطرتون باشه در جنگی که 8 سال همه ما تجربه کردیم در ایران، فکر میکنم حدود 7 نفر یا 8 نفر از پل خرمشهر، وقتی که خرمشهر تصرف شد، من نمیدونم، فکر میکنم 1 سال و نیم یا 2 سال بعد خرمشهر آزاد شد، نمیدونم چقدر طول کشید، اما فقط 7 نفر در خرمشهر بودن و این 7 نفر اگر قرار هست ما بگیم صدام حسین به ایران حمله کرده، واقعا اشتباهه. تمام دنیا به ایران حمله کرده بودن، فقط نماد بود صدام حسین. اگر خاطرتون باشه آقای مقدم، میخوام بگم این 7 نفر از پل خرمشهر دفاع کردن و هر 7 نفر شهید شدن، که من در یکی از فیلم‌های دفاع مقدس وقتی میدیدم واقعا شگفت‌انگیزن مردم ایران. اگر قرار هست خدایی نکرده همچین اتفاقی بیفته، دیگه ما به 7 نفر کفایت نمی کنیم. 7 میلیون نفر ممکنه در جزایر ما به گفته شما با حتی ماشین های شخصی خودشون اونجا برن. میخوام کلام آخر رو بگید برای آرامش دل همه ما، که اگر خدایی نکرده، باز هم میگم 1%، چه اتفاقی برای آمریکایی هایی که قرار هست این خبط رو انجام بدن قرار بیفته؟
ببینید، آمریکایی‌ها در یک تله‌ای افتادن، حالا خودشون هم در تئوریشون میگن تله‌ای تشدید، نه راه برگشت دارن نه راه ماندن. تلاش میکنن با تشدید تنش کاری بکنن که خودشون رو نجات بدن، اما تجربه نشون داده در چنین شرایطی دشمن آسیب پذیریش نسبت به ما خیلی بیشتره. ما اولا رو زمین خودمون و سرزمین خودمون داریم دفاع میکنیم. 92 میلیون جمعیت اینجا جانفدا وجود داره که همه برای آزادی کشورشون مقابله میکنن، همون کاری که در دفاع مقدس شد. من خودم اون موقع در همون شرایط خرمشهر بودم و آبادان و اونجا مستقر بودم. شما اشاره کردید یکی از بخشایی که باعث شد پل خرمشهر رو ما دست بدیم جنگ روانی بود که راه انداختن. یعنی همه میومدن میگفتن که آقا خرمشهر سقوط کرده، تموم شده، کسی دیگه درش نیست، دیگه کسی مقاومت نمی کنه، راه ارتباطی قطع شده، دیگه کسی نمیتونه مهمات و فشنگ بفرسته، نیروهای اعزامی نمیتونه. حالا ما نیروهای اعزامی داشتیم میرفتیم سمت خرمشهر و بعد یه دفعه دیدیم که دستور دادن که پل خرمشهر رو رها بکنن و نیروها برگردن بیان، در حالی که شهید جهان‌آرا و دوستانشون با تمام قوا داشتن میجنگیدن و سنگر به سنگر، خانه به خانه داشتن با صدام جنگ. ولی اونجا با جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی چیکار کردن؟ آنمود کردن که خرمشهر سقوط کرده. خب الان در رابطه با خارک هم همین شیوه رو دارن دنبال میکنن، یا بعضی از جزایر مثل جزایر سگانه که امارات مدعی اشغال اون هستش، این کار رو دارن دنبال میکنن. ما باید از اون تجربه و عبرتهای دفاع مقدس استفاده کنیم و این بار دیگه گول جنگ روانی دشمن رو نخوریم و تا آخرین گلولهی که در خشابمون وجود داره مقاومت بکنیم. و قطعا مردم جنوب تنها نیستن، ملت ما اگر سیل خروشانشون حرکت بکنه مثل دوران دفاع مقدس به سرزمین هایی که مورد هجوم قرار گرفته، قطعا مطمئن باشیم که دشمن ناچار رو به عقب نشینی میکنه، چون هیچ جای اتکایی جز پایگاه های آمریکایی در کشورهای جنوبی خلیج فارس وجود براش نداره.
متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، خیلی متشکرم. انشاءالله که همه ملت ما در سایه دعای همدیگه صحت و سلامت داشته باشن. خداحافظ شما. خیلی متشکرم. حاجت روا باشین. خداحافظ شما. 7:20:46 است. شما شنونده رادیو گفتگو هستید و به وقت گفتگو.
حسین داریم، بیزار از یزیدیم، مالشگر غیوره، این رهبر شهیدیم، از سید شهیدان این جمله یادگاریست، حیات من نزل سازش مرام ما نیست، این ملت سرافراز قصد قامه دارد، ای رهبر شهیدم راحت ادامه دارد، نسل حسینیم، سرباز عاشوراییم، دنیا اگر جمل شد همراه مجتباییم، همراه با شهیدان ما حامی نظامیم، ای لشکر دلاور خواهان انتقامیم، با سید مجتباییم، با غیرتیم و مردیم، دشمن شناس هستیم، پیروز در نبردیم، لبیک یا خامنه ای، صهیون که در وساطش تیر خلاص دارد، از اتحاد ملی خیلی حراس دارد، همراه اسرائیل و همدست با وحوش است، این پهلوی خائن رسماً وطن فروش است، چون این حضور ملی مانند یک مناسک، یا رب به حق زهرا عجل علی ظهوره، شجاعت مشغول فتح خیبر، عالم حریف ما نیست، باز جناب حیدر، حیدر حیدر حیدر، ای ماشاءالله، حیدر 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 حیدر، حالا پخش ما بالا همه با هم، لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش،
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
مردم خوب ایران سلام، وقت شما بخیر و نیکویی باشه. کم کم دیگه داره هوا گرم میشه و طبیعیه که برای خنک شدن در منزل، در محل کار باید از وسایل سرمایشی استفاده بکنیم. نکته که این روزها در کشور ما اتفاق افتاده اینه که خیلی از سازندگان مسکن برای اینکه بتونن سود بیشتری ببرن، کانال‌های کولر آبی رو در خانه‌ها به خصوص در شهرهای معتدل حذف کردن. حذف کانال کولر آبی باعث میشه که متراژ بیشتری در فضای خانه به سازنده میده. خب تا اینجای کار اشکالی نداره. نکته این هست که خانواده برای تأمین سرمایشش به وسایل سرمایشی نیاز داره و میان جایگزین کولر آبی که معقول ترین و کم مصرف ترین وسیله برای سرمایش خانواده هست اون رو حذف میکنن. چرا؟ چون کانال کولر حذف شده و ناچار میشن که داکت اسپلیت نصب کنن. داکت اسپلیت در واقع وسایل سرمایش گرمایش همزمانی هستن که داخل خود واحد تعبیه میشه. داکت اسپلیت ها مصرف برق بسیار بسیار بالایی دارن. حتی بهترین برند تولیدی داکت اسپلیت هم مصرف برق چندین برابر کولر آبی و کولر گازی داره. و جالب هست که بر اساس آنچه که شهروندان به ما گفتن، داکت اسپلیت ها اصلا هوای مطبوع و خیلی خنکی هم در تابستان تأمین نمی کنه. چرا؟ چون گردش هوای کمتری رو در خانواده ایجاد می کنه. و به شما عرض کنم در شهرهای معتدل متناسب با نیاز خانواده یک الگوی مصرف تعیین شده که در اون کولر آبی دیده شده. اگر شما از وسایل پر مصرف سرمایشی مثل کولر گازی که برای مناطق گرمسیری است یا خدای نکرده از داکت اسپلیت استفاده کنید، به قطعیت بگم قبض برق شما میلیونی خواهد آمد. جالبی که سازندگانی که کانال کولر آبی رو حذف میکنن و داکت اسپلیت که یک وسیله خیلی خیلی غیر استاندارد و پر مصرف هست رو نصب میکنن، قیمت فروش ملک رو هم بیشتر اعلام میکنن. چرا؟ چون میگن این خونه به وسایل سرمایشی مدرن مجهز هست و گاهی اوقات خریداران عزیز نمیدونن که در بلند مدت چه هزینه هنگفتی باید برای قبض برق برای خانه هایی که وسایل سرمایشی داکت اسپلیت یا احیانا کولر گازی در مناطق معتدل دارن بپردازن. پس به شما حتما توصیه میکنم اگر قرار هست که انشالله بیاری خونه‌ای بخرید یا اگر که احیانا مستاجر هستید خونه‌ای میرید، توجه کنید که اون خونه چه وسایل سرمایشی داره. اگر در شهر معتدل هستید و کولر آبی ندارید، منتظر باشید که قبض برق چند میلیونی باید بپردازید، چون شما چندین برابر یک خانواده معمولی که کولر آبی داره باید قبض برق بدید. چرا که برق خیلی خیلی بیشتری مصرف میکنید. به سازندگان عزیز هم توصیه میکنم متناسب با منطقه جغرافیایی وسیله سرمایشی در خونه نصب کنن. این باعث میشه که هم خریدار شما، مستاجر شما هزینه های قبض برق کمتری در بلند مدت میده و همین که ما در کشور شاهد پایداری برق در همه ایام سال خواهیم بود. از توجه شما به این موضوع مهم بسیار سپاسگزارم. روزگار خوب و خوش و خرمی داشته باشید. خدا نگهدار.